سکانس ها رو حتما یه جوری حرفه‌ای کار کردن، بستن، تدوینش هم تمام شده، حتما به اون مشتری جهانیش هم ارائه کردن. ببینید کسانی که اینا رو اکران جهانی میکنن، حالا به هر شکل استانداردهای یک پروژه سینمایی رو در نظر میگیرن.
طبیعتا
یعنی اگر تدوین این کار هم دوچار مشکل باشه، چون پخش جهانی داره میشه، حتما قبول نخواهند کردش اکران جهان. پس لابد دیدن و پسندیدن و قراردادشو بستن.
بله، دیده شود و پسندیده شود. آقای کوهیان، در مورد این سوال مشخص ممنون میشم. من در مورد دخل و تصرف پرسیدم. چند سکانس از این فیلم باقی مانده که البته های تشکر به مزاح گفتن از دل اون سکانس اضافه های چیزهایی در بیارن که البته طبیعتا شوخیه. غیر از این که اون سکانس ها گرفته نشده، کارگردان به عنوان صاحب اثر پای تدوین کار نبوده و میتونه بگه که این نسخه تدوین شده نسخه نیست که من دوست داشته باشم. به لحاظ حقوقی چه میتوانم بکنم؟
ببین آقای مقدسی، اینقدر خوبه خویان اشاره بکنم، بذارید من اون سکانسایی که راجبش مطرحه من یه نکته ای رو بگم.
آره کمک میکنه.
ببینید یه خبری تو خود فیلم میاد که مثلا مولانا در یک چای افتاده و عرضم بزرگش کشته شده اینا، بعد حالا اون سکانس رو میخواستن بگیرن. این دیگه تهش میاد میگه که به جای اینکه اون تصویر رو بگیرن، یه نفر میاد خبر میده، میگه آقا اون کسی که مثلا در اون چاه بوده، حالا من برای اینکه نمیخوام به این اشاره بکنم، مولانا بوده یا نبوده. حالا این درست کردنش که دیگه الان توی تدوین کار خیلی سختی که بخواد به فیلم برداری لطمه بزنه نبوده.
در واقع سکانس ها کلیدی نیستن، درسته؟
حالا سوال من، چرا در طول مدت قریب به 10 ماه چرا این همه سکوت؟ چرا طرف ایرانی پیگیری نکرده موضوع رو؟ ببخشید آقای کویان، خیلی خواهش میکنم.
ببینید، من همون جوری که عرض کردم، این دخل و تصرف یک اقدام ایجابی است، نه سلبی. پس بنابراین ادعای دخل و تصرف رو ما حداقل به لحاظ حقوقی خودمون نمیتونیم در این مورد بگیم دخل و تصرفی صورت گرفته.
بله.
ولی این که آقای به هر حال آقای فرکیبه یعنی این اثر به تمامی اثر من نیست، به هر حال حق مالکیت فکریه ایشون هست.
بله.
از حقوق مؤلف هست که در این مورد اظهار نظر بکنه. ولی باز عرض میکنم قرارداد باید ببینیم چیه. یک نکته من بگم، ببینید در این گونه آثار اتفاقا تجربه بسیار خوبیه برای سینمای ایران، برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری ایران. ما تا به حال هیچ وقت در عرصه جهانی شاید به این شکل وارد نشدیم که درگیر این موضوعات، یعنی سرمایه خارجی بیاد، سرمایه‌ای بیاد که برخلاف تولیداتی که در ایران اتفاق می‌افته و ما وصلیم به یک منبع لایزالی که پاسخگو هم نیستیم، کارو می‌خوابونیم، کارو دوباره ادامه میدیم، هر وقت دوست داشتیم کار می‌کنیم، هر وقت حالمون خوب بود کار میکنیم. در جاهای دیگه دنیا اینجوری نیست.
بله.
برای ریال به ریال و دلار به دلارشون به اصطلاح فکر کردن، برنامه ریزی کردن. اینجوری نیست که در حقیقت هنرمند به هر صورتی که دلش میخواد کار بکنه.
بله.
چه در هالیوود، چه در اروپا، چه در کشورهای دیگه، چه در ترکیه. ترکیه داره، خودتون بهتر میدونید، آی تشکر بهتر میتونن در این زمینه گزارش بدن، یک منبع بسیار بزرگ درآمد ارزش الان از صنعت سریال و فیلمشه.
بله.
بنابراین ببخشید، این اتفاقات شوخیه براش، یعنی اصلا وارد این فضاها نخواهد شد و مطمئنن منابع حقوقی مطمئنی در این زمینه.
خب الان یه جنبندی بکنیم، هم آقای تشکر بس. عزیز هم آقای کوهیان، چیزی که من الان فهمیدم از صحبت عزیزان و بیانیه شرکت ترک، اونا انقدر خیالشون بابت همه چیز راحته که از موضع بالا صحبت میکنن و طرف ایرانی موضع سکوت رو در پیش گرفته. جنبندی بکنیم که احتمالات پیش رو چیه و افق رو چطور میبینید؟ آقای تشکر صحبت شما رو بشنویم.
توی بیانیه دومی که طرف ترک داد، ببخشید البته های کویان از خواهی میکنم، شما بزرگ ما هستید، من جنبندی حسن ختام ماجرا میزنم برده،
اطلاع شما بیشتره واقعا.
آقای کویان اشاره کردن به این موضوع که بعد از توریسم در سرعت سینما و سریال ترکیه تو این چند سال اخیر خیلی رونق پیدا کرده، خیلی از فیلم هاشون رو حتی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشن، ترجمه میکنن، دوبله میکنن، به خیلی از کشورهای آسیای میانه میفروشن، حتی به اروپایی ها میفروشن، در خیلی از شبکه ها دیده میشه.
آی تشکر، من حتی شنیدم تو بعضی از کشورهای شمال آفریقا به شکل رایگان ارائه میشه برای اینکه فرهنگ ترکی رو ترویج کنن.
هم این هم بالاخره الان ترکیه میدونید که خیلی داره تلاش میکنه خودش رو به اتحادیه اروپا برسونه و خیلی از این مسئولیت های علمی فرهنگی اینها رو در حقیقت رایگان داره انجام میده. یعنی با یک دید دو نشان رو داره میزنه، هم اون بحث فرهنگ ترکیه رو داره معرفی میکنه به آفریقایی ها، هم خودش رو میخواد به یه شکلی در قالب استانداردهای اتحادیه اروپا در حقیقت مطرح بکنه که من مثلا سالیانه 10,000 دانشجو بورس میکنم یا فیلمامو رایگان در اختیار کشورهای آفریقایی قرار میدم. نکته که شما میگید کاملا درسته. اما در بیانیه دوم شرکت طرف ترک اشاره کرده بود که ما علاقمند به این هستیم این فیلم قبل از اینکه اکران جهانی بشود در ایران اکران بشود. یعنی علاقمندان به این فیلم در ایران این فیلم رو ابتدا
پس حسنیتشون رو دارن نشون
میدن طرف ترک. این یعنی که ما روابط فرهنگی دو کشور انقدر نزدیک هست و ما وجوه مشترک بین دو کشور داریم که طرف ترک این موضوع رو مطرح میکنه. در این حال من امیدوار هستم این کار که به یک سرانجام خوش ختم بشه
انشالله.
فقط این نکترم بگم، شما وقتی فیلمنامه رو در ترکیه مثل همینجاست، باید مثل وزارت ارشاد ماست، نهادی اونجا تایید بکنه، حقوقی رو تعریف کردن، نکاتی رو به سازندگان، تهیه کنندگان و کارگردان مطرح میکنن، استانداردهای بازیگرها اونجا مشخصه، شروع و پایان فیلمبرداری مشخصه، ریز به ریز پلانهای مختلفی که برنامه ریز باید اونجا انجام بده. اما نکته مهم آقای مقدسیان عزیز، یک قانونی دارن در حوزه سینمایی که این اجازه رو به تهیه کننده و سرمایه گذار میدهد در صورت تعلل یا در حقیقت تأخیر در فیلمبرداری توسط کارگردان، یعنی اگر که به عنوان مثال برم به این سمت که دقیق بشن روی موضوع که این به تأخیر افتادن این فیلم معطوف به آقای حسن فتحی است، اونها می توانند حتی کارگردان رو عزل بکنن و نام کارگردان رو در مرحله بعد حتی در فیلم نگذارن. من روزهایی که این فیلم برداری صورت می گرفت انقدر خوشحال بودم که این فیلم کارگردانش ایرانیه، تهیه کنندهش ایرانیه، بازیگرای اصلیش ایرانی هن و درباره یک شخصیت ایرانی داره کار میشه. اما وقتی رسید به اینجا انقدر دارم الان افسوس میخورم که امیدوار هستم هر دو طرف بنشینن با هم مذاکره بکنن و همه ما خوشحال بشیم و افتخار بکنیم از اینکه یک فیلم فاخر توسط عوامل ایرانی ساخته شد.
انشالله. آیه کوهیان، پرونده بحث مست عشق رو با شما ببندیم، هرچند که شما بخش عمده اظهار نظرات قطعیتون رو معطوف به این کردید که از متن قرارداد با خبر باشین، اما جنبندی کوتاه شما رو بشنویم و این سوال که مگر اون روزی که رفتن و قرارداد رو امضا کردن نمیدونستن تو چه کشوری هن، نمیدونستن که شرکتشون در چه کشوری با چه قوانینی ثبت شده و نمیدونستن چه قراردادی رو با چه جزئیاتی دارن امضا میکنن که الان به این وضعیت دچار شدیم؟
ببینید همونجور که آقای تشکر این نکته اشاره کردن در قراردادهای ورزشی، ببینید قرارداد با یک سرمربی تیم ملی بسته میشه، هیچ کس از متن قرارداد مطلع نیست. اون که سرمربی تیم ملی هست و داره از منابع ملی در حقیقت استفاده میکنه، شما فکرشو بکنید. و بعد وقتی هم که داستانی اتفاق میفته ما با یک بیانیه هایی روبرو هستیم، من ندارم به عنوان مثال عرض میکنم، شما خودتون میتونید تطبیق بدید، با بیانیه هایی روبرو هستیم از طرف مثلا فدراسیون که حق با ماست، ما نمیدونم فلان میکنیم، چه میکنیم، ولی وقتی که حکم در حقیقت دادگاه فیفا یا AFC یا به اصطلاح مراجع دیگر تصمیم گیری در این خصوص میاد، میبینیم که ما بازنده. ای کاش که در این مورد این اتفاق نیفته، ای کاش که در این مورد دوستانی که این قرارداد رو تنظیم کردن توجه لازم رو کرده باشن، حق و حقوق هنرمندان ایرانی رو در قراردادشون لحاظ کرده باشن و ما امیدواریم بلمان ایرانی که کارگردان خوب کشورمون آقای فتحی از اثر راضی باشه واقعا و باز همین اتفاقات بیفته و در گفتگوهایی که همونجور که آقای تشکر گفتن این مسئله به خیلی خوشی خاطر
اگر ده. ماجرای مولانا و شمس تبریزی نبود ما این همه حساس نبودیم که یک میراث ایرانی رو در موردش حساسیت داریم نشون میدیم و امیدوارم که دیگه بس کنیم که هی آخرش بگیم ای کاش ایشالله یه جوری رفتار کنیم که دیگه این ای کاش اصلا از زبان فارسی حذف بشه، مجبور نباشیم ازش استفاده کنیم. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای بهروز تشکر، فعال رسانه پیشکسوت و استاد کاربلد خودم، و جناب آقای کوهیان عزیز تهیه کننده و کارشناس حقوقی در حوزه سینما. در مورد فیلم مست عشق گفتگو می‌کردیم و همین. بله، در مورد فیلم مست عشق صحبت میکردیم و اما حالا تیتراژ فیلم سینمایی راه رفتن روی سیم.
شد ز غمت خانه سودا دلم، طلبت رفت به هر جای دلم، از طلب گوهر گویایش موج زند موج چو دریا. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم، گفت که سرمست نی رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و سرم آکنده شدم. چشمه خوشی تویی، سایه گه بید منم، چون که زدی
رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. موسیقی تیتراژ فیلم راه رفتن روی سیم رو شنیدیم با یکی از غزلیات حضرت مولانا که کاش خیلی بیشتر قدرش رو بدونیم، خیلی بیشتر مراقب این میراث باشیم، و موسیقی تلفیقی جذابی که دمشون گرم گروه تولید کننده این اثر. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، در نمای نقره‌ای از امروز که بناست روزهای جمعه ساعت 7 تا 9 شب به صورت زنده در خدمت شما باشیم، میز نقد خواهیم داشت. و چه شروعی بهتر از این که میز نقد اولمون رو با حضور دوست عزیزم، دوست صبورم که محبت کرد چند دقیقه پشت خط معطلمون، پوریا ذوالفقاری عزیز آغاز بکنیم و فیلم روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی. پوریا جان سلام و عذرخواهی.
سلام، اختیار دارید. منم سلام و شب بخیر میگم هم به شما هم به شنوندگان. خسته نباشید، به همکارانتون و در خدمتم.
خیلی مخلصیم. بریم سراغ روزهای نارنجی.
آره من فقط نمیدونم چرا تایم داریم که راجع بهش صحبت بکنیم، ولی من در خدمتم.
همه تایمی که داریم مال شماست. بشنویم روزهای نارنجی رو، برگردیم صحبت‌های پوریا رو بشنویم.
چشم.
نمی‌فهمید چه کار می‌کنی. سر لج بازی تو، ما با تمه دار و ندار اون رو باد بدیم.
بیا برو بیرون. رفت دیگه، بیا برو بیرون. نام نری جانا.
من که از اول مخالف بودم تو بری برای این مرتی که کار کنی. ایستاد گند زدی به زندگی من.
داره که این بچه تهران چی داشت وقتی زنی شد؟
این همه خانوم اینجا چی کار میکنن؟
برام کار میکنن. لیلا، بچه هات آقا من از برقیم به جمعی خدا ازت نکنه. شوهرم داشت برای تو رو میبرد تصادف کرد. خدا
نمای نقره‌ای میز نقد، روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی، بازی سرکار خانم هدیه تهرانی و علی مصفا و مهران احمدی و گروه دیگری از بازیگران. پوریا ذوالفقاری عزیز، 10 دقیقه آینده کاملا برای شماست، استفاده میکنیم از صحبتشون.
خواهش میکنم. حالا من خب این سوالی که پرسیدم میخواستم خیلی پرحرفی نکنم و ترجیحم اینه که در واقع یه ذره گپ بزنیم راجع به فیلم.
گپو میزنیم، ولی من دوست دارم بیشتر بشنوم ازت و حتما هر جا که لازم بشه با هم گفتگو میکنیم. در خدمت.
خواهش میکنم. ببین، من اول میخواستم به این فیلم از این نظر قابل اشاره و قابل مطالعه است که ما معمولا میگیم فیلم های سینمای ما خیلی استراتژی مشخصی ندارن در روایتشون و در ساختن دنیاشون. این فیلم مثلا توی شمال میگذره، خب هدیه تهرانی نقش اصلیش هست و اینها، و به نظر میاد که مناسبات این کاراکتر رو قراره با آدمهایی نشون بده، یکی همسرش، یکی صاحبکارشه، یکی طرف قراردادشه، یه سری کارگرشن و اینا. به نظر میاد برنامه این بوده که ما تنهایی این زن رو در خلال همه این روابط ببینیم، ولی فیلم پیشا پیش تصمیمش رو گرفته که این زن رو یک زن خوب و مظلوم و قربانی نشون بده. و بزرگترین اشتباهش هم همینه که خیلی یعنی شما حالا اگر فیلم رو دیده باشی، خب خیلی دوربین دائما همراه هدیه تهرانیه.
بله.
و ما حتی یه جاهایی وقتی میره پول مثلا قرض کنه، یه سفتهی بده و اون چیز جبران کنه، یا جای دیگه میره، ما طرف مقابل رو نمیبینیم و دوربین رو هدیه تهرانی میمونه. میدونید این تمهید یه فیلمیه که قرار خیلی روانشناسانه باشه.
بله.
ولی فیلمی که میخواد تنها یک انسان رو در مناسباتش، مناسبات کاری و خانوادگیش با اطرافیانش نشون بده، اتفاقا باید اون آدم ها رو با ما نشون بده و اتفاقا باید اون رو با ما معرفی بکنه. میدونی؟ یعنی من میگم فیلم دوتا یه هدف گذاری داره و استراتژی که تعریف کرده براش تقریبا همخونی با اون نداره. بعد نکته بعدی اینه که تا 2/3 ماجرا ما یک بحث کاری داریم صرفا، و حالا تو خونه هم احساس میکنیم این خانم هم با مثلا همسرش رابطه خیلی گرمی ندارن، اون برای خودشه و نمیدونم ماهی میخره از بازار این کارا میکنه، خانم هم ذهنش درگیر کارشه. بعد یه دفعه تو 1/3 پایانی بحث این که این جوان بود از درخت افتاده، بچه دار نشده و اصلا فیلم یه جوری بس، یعنی بچهش سخت شده وقتی که باردار بود و رفته بود رو درخت و اینا که میوه بچینه، و آخرش اصلا یه جوری با نگاه های هدیه تهرانی و علی مصفا به هم در مقام زن و شوهر تموم میشه، که تو گویی اصلا شروع ماجرا این بوده که قرار بوده فیلم داستان نزدیک شدن تدریجی یک زوج فاصله گرفته از هم باشه. میدونی؟ در حالی که ما اصلا منتظر همچین چیزی نبودیم.
درست.
اصولا من فقط حالا این بحث اینجوری میبندم، اصولا فیلم هایی که قرار در یک محیط کوچیک باشن، ما مثلا الکسان پین رو داریم تو این مدل، تو اون فیلم فرزندانش، تو اون فیلم نبراسکا، اینایی که قراره از کلان شهرها فاصله بگیرن و برن داستان یک آدمی رو در یک محیط کوچیکی روایت بکنن، اینها خیلی نیازمند اینه که تو شخصیت‌های فرعی خیلی جذابی خلق بکنی و به مخاطب معرفیش بکنی. ولی فیلم رفته در شمال کشور و تقریبا هم تا میگم هیچ استفاده هم از اینجا نبرده، بس که آوار نماهای بسته و مدیوم از شخصیت اصلی داریم، ما تقریبا جغرافیای فیلم رو تا اواسطش نمیفهمیم که اصلا این کجاست، این باغ چه شکلیه. همه ورودهای ادبی تهرانی به اون باغ هم معمولا دوربین یه جای مشخص همیشه میاد بین اون دو ردیف درخت را میره و یه دوست تذکر میده به کارگر.
پوریا ببین داستان فیلمو یه بار اگه ممکنه با هم یه مروری بکنیم، برای اینکه ممکنه بعضی از دوستان یا فیلمو تو جشنواره دیده باشن یا در واقع هنوز ندیده باشن، که ماجرای یک زوجی است، یعنی هدیه تهرانی و علی مصفا، که در شمال کشور زندگی میکنن و کارشون اساسا برداشت محصول پرتقال است به عنوان یک میوه نارنجی که به اسم فیلم هم ربط داره و قراره که در یک فضای به شدت مردانه هدیه تهرانی جا برای خودش باز بکنه و در خلال این فضا در واقع بازشناختی اتفاق بیفته و ما نسبت به اون آدم شناخت پیدا کنیم. درسته
با این موافقی؟ حمایت شوهرش رو هم نداره
طبیعتا. ببین پوریا با این چطوری که اگه بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، همونطور که گفتی من باید موافقم که انگار فیلمساز تکلیفش با شخصیت اصلی که یک زنه یعنی هدیه تهرانی معلومه و انقدر تکلیفش معلومه که حتی سمت این نمیره که شخصیت ها رو دونه دونه معرفی بکنه و بگه چرا با هدیه تهرانی سر خصومت دارن. آه. چرا اساسا حتی اون سوپرمارکتی محل به خاطر اینکه حالا 4 تا کارگر دیگه از یه شهر دیگه آورده بهش جنس نمیفروشه، انگار انقدر تصمیمش قطعیه که میگه ما یه هدیه تهرانی داریم توی یه شهر به شدت مردانه که تصمیم گرفتن اینو از در واقع اینو به زانو در بیارن. درسته؟
آره اینه. و بعد یهو از اواخر فیلم مثلا ما میبینیم حتی دوست از کارگره خانمش رابطهشون با این بد میشه. و ببین حالا همین که این قصه رو گفته اجازه بده من یه چیزی بگم.
آره.
ببین خود این هدف اصولا هدفی که شخصیت داره ترغیب میکنه خیلی مهم نیست این هدف چی باشه. ما توی فیلم سهراب شهید سالس هم در واقع سوزن نخ کردن و پیره زنه رو داریم.
بله.
خب اون سکانس معروف دیگه همجید میمونه تا این پیره زنه این سوزن رو نخ کنیم.
بله.
حالا اینجا هم بحث فروش پرتقال، یه جایی هم چیزهایی هست مثلا مادری که مثلا بچهش رو دزدیدن شاید در یه فیلم، اینه خب خیلی ملموس داره.
بله.
ولی این هدف گذاری اینجوری که مثلا یه خانمی میخواد بره محصول یک باقی رو مثلا بچینه و بفروشه و از این کارو بکنه، این باید برای مخاطب مهم بشه، میدونی؟ یعنی باید تبدیل به یه چیز ملموس بشه که اون هدف هم وقت که کاراکتر اصلی بهش اهمیت بده ما هم بهش اهمیت بدیم.
و فکر میکنی نشده؟
به نظرم نشده، به خاطر اینکه کل مبانی که طراحی میکنه یه دونه کاراکتری که مهران احمدی بازی میکنه و میاد میگه بیا با همین کار انجام بدیم و اینم میگه نه، و یه آقای اون نفر اصلی آقای استادی که اون هم اصلا فیلم اصرار داره با لحنی که اون گرفته و با اون مدل حرف زدن و بر خودش با اطرافیان بگه این آدم بدیه، و به نظرم خیلی طول میکشه، یعنی زمانهای زیادی رو فیلم هدر میده ولی عملا نمیتونه این هدف رو برای ما ملموس بکنه، میدونی؟ یعنی یه جاهایی به خاطر تکرار انقدر دیتانی هی میره توی این باغ میاد بیرون میره میاد که تو تهش هم حس نمی‌کنی که این مثلا داره مراحلی طی میشه توی هر بار که
موافقی که مهمترین نکته‌ای که میتونه فیلمنامه رو مورد قبول یا عدم در واقع توجه رو باعث بشه اینه که آقا این که این هدیه تهرانی که ما خیلی نمیشناسیمش توی یک فضای به شدت مردانه آیا موفق میشه اون در واقع باغ رو محصولش رو بچینه و در اون در مناقصه برنده بشه یا نه شکست میخوره؟ این برای مخاطب یا مهم میشه یا نمیشه. اگر نشه اصلا براش مهم نیست در انتها چه اتفاقاتی میفته. درسته؟
آره اصلا مهم نیست. من یه نکته دیگرم اگر اجازه بدی
خواهش میکنم
بگم. ببین ما خیلی از تعیین کنندگانمون وقتی که در واقع بچه‌ها فیلمسازای جوان میخوان برن و اینا بهشون میگن مثلا برو یه چهره‌ای بیار، یه کسی که موافقت بکنه با اینها، و اصلا خیلی از فیلم های ما که حالا در شهرستان ها ساخته میشه آدم های بومی هستن توی این فیلم ها در نقش های فرعی و اینا، معمولا یه ستاره اون وسط هست که به نظر میرسه سرمایه بابت حضور اون اومده و به نظر میرسه که مثلا قرار بوده این به اکران فیلم کمک کنه، به فروشش کمک بکنه با از این چیزا. خب
درست،
ما در از قسم این رو داشتیم تا همین روزهای نارنجی، هرگز این اتفاق نیفتاده. میدونی؟ یعنی من داشتم فکر میکردم اگر به جای هدیه تهرانی مثلا یک بازیگری بود که نمیگم بازیگر بومی، حداقل میخورد به اون فضا و کمی همخوان بود با بقیه بازیگر، فرض میکنیم مثلا ژاله صامتی این نقش رو بازی میکرد مثلا، میدونی؟ شاید هم تکلیف ما با فیلم روشن‌تر بود، هم اندازه آدم ها مشخص‌تر بود، و هم اینکه واکنش‌های شخصیتی مقداری پذیرفتنی‌تر بود. ببین این حالا یه بخشش فیلمنامه است. مثلا هدیه تهرانی به نظر میاد یک روشن فکریه وسط این مردم عوام یه جاهایی، میدونی؟
درست.
یعنی مثلا
زیادی شیکه
جان،
زیادی شیکه.
ببینم مثلا میده میگه که خب چرا مثلا چیز نمی کنیم، یارو میگه من گفتم تو خمارگو تاریخ مصرفش گذاشته، میگه پنیر و کره و لبنیات چی، میگه اینا تاریخ مصرفش گذاشته، با تموم میشه بحث. در حالی که یه آدمی که مالو مثلا باشه بحث رو ادامه میده، این میتونه تبدیل به یه سکانس پرتنش بشه.
این سکانس سکانسی که میتونست تو پاریس اتفاق بیفته نه شمال.
آره که میفهمه آها اینجوریه. یا مثلا میاد میبینه انبارشو بستن، هیچ از پا در اومدنی، هیچ شیونی، یه داد و بیدادی، یه عصبانیتی، تو گویی یک بار این آدم زندگی کرده و همه اینها براش.
اگر اینجوری، چون پول یا زمانم نیست، اگر اینجوری ببینیم که این آدم همه این تلاشا رو پیشتر کرده و الان داره آخرین زورشو میزنه که میگه آقا من میدونم که همه این مردا قراره منو نابود بکنن، ولی این دفعه میخوام تا تش برم قمار کنم، یا بشه یا نشه، دیگه نمیخوام برای ریزکاری بجنگم. اگه از این منظر ببینیم چطور؟ اگه کوتاه
بگی. خب این ببین فیلم از اولش تا لحظه‌ای که اینو پیشنهاد رو به اون صاحب باغ میده، در واقع به خریدار میده، تقریبا یک ربع زمان طی میکنه.
درست.
اگر یه همچین چیزی رو اونجا میکاشت اون وقت یه چیزی قابل توجیه بود، ولی ما چیزی هم که داریم اینه که اصلا تهرانی مال اون منطقه هم هست، یعنی همه بهش میگن شوهرت بچه تهرانه.
بله.
میدونی؟
بله.
و خب این باید یه ذره رفتار شبیه بقیه خانمای اونجا باشه. بله. این اتفاق در اسرافیل هم افتاده بود. من نمیدونم چرا اصرار دارن که خانم تهرانی رو به عنوان یک زن روستایی معرفی کنن.
شاید به خاطر اینکه اهل استان گلستانن دوست دارن که یه جورایی تو فیلمای شمالیمون باشه. پوریا وقتمون تمومه متاسفانه.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
من ازت عذرخواهی میکنم، ولی افتخاری بود که باهات گفتگو کردم. امیدوارم که در برنامه‌های بعد هم بتونیم به فراخورد به صورت حضوری در خدمتت باشیم، بتونیم با زمان بیشتری و دقیق‌تر در مورد فیلم‌ها صحبت بکنیم. علی حساب بابت امروز ازت متشکرم و خدا حافظ.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
خب این هم نمای نقره‌ای به سبک جدید که روزهای جمعه از ساعت 7 تا 9 شب از رادیوی محترم نمایش خدمت شما ارائه می شود و انشاءالله از هفته بعد ما رو بشنوید. حتما ما رو بهره‌مند بکنید از نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون. تلاش میکنیم که هر روز بهتر و بهتر بشیم و با هم دیگه عشق بکنیم با سینما. تشکر میکنم از خانم لیلا علاقمند هماهنگی، امیرحسین سیدآقایی آیتم ساز، میثم کریمی دستیار تهیه، اسماعیل باستانی عزیز تهیه کننده دوست داشتنی و سرکار خانم راحله بستامی صدا بردار. همینطور تشکر ویژه دارم از بشیر جعفری نیا و جناب امیررضا افتخاری مدیر محترم رادیو نمایش که کمک کردن این بساط فراهم بشود. خیلی ممنونم، خیلی مخلصیم. من محمد رضا مقدسیان آرزو میکنم که همیشه سالم باشین و لذت بردن از سینما کار مدامتون باشه. یا علی مدد، به شرط حیات، تا جمعه آینده خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. به ساعت 21 نزدیک میشیم. شب زیبا و دلنشینی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و امیدوارم که از برنامه ها و نمایش هایی که تا این لحظه تقدیم شما مهربانان شده راضی بوده باشید. در این ساعت دعوت میکنم که شنونده برنامه هزار توی داستان باشید به مدت 59 دقیقه.